الله الرحمن الرحيم. بحثی که در اینجا مطرح شده است بحث قضا و قدر است که یکی از بحث‌های خیلی مهم و پردامنه است که در فلسفه و کلام مورد بحث واقع میشه. این بحث به دنبال این مطلب به وجود میاد که بعد از آنی که ما گفتیم موجوداتی که حادث هستند هر کدام معلول علتی هستند و اون علت باید منتهی بشه به علت العلل که وجوب واجب الوجود است، وقتی بحث پیش میاد که بنابراین هر موجودی که پیدا میشه معلول علتهای قبلی است و آخرش هم منتهی میشه به خدا، وقت اینجا مسئله جبر پیش میاد که بنابراین ایجاد هر چیزی و هر حادثی در اختیار کسی نیست، معلول علتهای جلویی است که وقتی علت کامل شد در ظرف خودش محقق خواهد شد. و وقت اینجا بحث قضا و قدر پیش میاد که قضای الهی یعنی همون کارهایی که حتمیت دارد به خاطر اینکه معلول علتهایی است که آخرش منتهی میشه به واجب الوجود، و چون که علت واجب الوجود است معلولش هم بالاخره خواه نخواه پیدا میشه و مسئله حتمی است و جبر است و از این حرفا. در اینجا قبلا این مسئله رو به این شکلشون مطرح میکنن که یک اصول کلی ما داریم که اون اصول کلی را نمیتونیم نپذیریم، حالا اون اصول کلیمون را تثبیت بکنیم و بعد ببینیم که آیا قضای الهی چی هست و قابل تغییر است یا نه و قدر چیه و اون قابل تغییر است یا نه. یه اصل کلی این است که هر موجودی تا وجوب وجود پیدا نکند موجود نمیشه، یعنی موجود ممکن که در حال امکان است و در حال تساوی بین وجود و عدم است از بیرون مرجحی پیدا میکنه و بعد علت تام العلیه میشه و وجود اون ممکن را به سرحد وجوب میرساند تا اون که موجود می شود، یعنی وقتی موجود شد به حالتی رسیده است از نظر علل و اسباب که نمی شود که نباشد، منتها اسمش را می ذاریم وجوب بلغیر، واجب الوجود وجوب وجودش ذاتی است، هستیش واجب است ولی وجوبش ذاتیه، موجودات دیگر بعد ما وجد واجب الوجود است اما وجوب بالغیر دارد، یعنی بعد از اینکه عللش تام شد و دیگه هیچ مانعی برای کاربرد علت نیست ممکن نیست موجود به وجود نیاید، و هر موجودی که به وجود آمده است به هر گونه‌ای که هست نمی شود که نباشد. یعنی این دستگاه که اینجا درست شده در حالی که الان دستگاه هست، این هستی براش واجب است، یعنی نمی تواند این نباشد، و موقعی که علتش تام شد به بار میاد خواه نخواه. و به عبارت دیگه یک اصل اساسی این است که وقتی علت تام محقق شد نمیتواند به دنبالش معلول نیاید. حتما معلول هست وقتی که علت تام محقق باشد. این یه مسئله. مسئله بعد، هر موجودی که ما نگاه میکنیم الان هست، به هر شکل و به هر کیفیت و به هر مکان، یعنی دیگه بودنش در این مکان با این شکل و با این کیفیت بر اثر علتهایی که دست به دست هم داده واجب است. یعنی نمیتواند در این زمان و در این مکان و این گونه نباشد. یعنی علتهایی دست به دست هم داده است که هستیش را در این مکان با این کیفیت واجب کرده است. برای اینکه اگر علت اونقدر توان نداشته باشد که معلول واجب بشه و ممکن به سرحد وجوب نرسد، ایجاد نمی شود. این دو مطلب را توجه داشته باشید. این قابل انکار نیست، یعنی نمیتونیم این مسئله را انکار بکنیم که اگر علت تام العلیه باشد، علت فاعلی تام الفاعلیه باشد، همه شرایط هم درست باشد، امکان ندارد معمول به بار نیاید. اگر فرض بفرمایید آتش به پنبه برسه، آتش سوختنش را از دست نداده باشد، ممکن است که آتش نسوزاند، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش خاصیتش را از دست نداده باشد، پنبه هم خاصیتش را از دست نداده باشد، هیچ تری هم در پنبه نباشد، آتش به پنبه برسد و نسوزاند، این نمی شود. فاعل تام الفاعلیه است، قابل هم تام القابلیه است. اینجا اگر احراق به بار نیاد نمیشه، این محال است، این قابل تشکیک نیست و هیچ کس نمیتونه در این خدشه‌ای وارد بکند که اگر علت تام محقق شد، تحقق علت تام به این است که فاعل تام الفاعلیه باشه و قابل هم تام القابلیه باشه و هیچ شرایط و موان شرایط منتظری هم نباشه و هیچ مانعی هم بر سر راهش نباشه، که باز اینا عبارت اخرای از تام الفاعلیه و تام القابلیه بودن هست. اگر یه همچی مسئله شد، ممکن نیست که معلول به بار نیاد، این قابل خدشه نیست. درست آقا؟ عرض کنم که مسئله دیگه این که موجود ممکن تا وجوب وجود پیدا نکنه، یعنی مثلا زید ممکن الوجود است فی زمان ناهازا، یعنی زید وجود و عدم براش علی‌السویه است، اگر بخواد موجود بشه باید ترجیحی بیاد، یعنی علتی پیدا بشه و ماهیتش را موجود بکند. حالا اگر زید موجود شد، این وجود در این حالت در این موقع با این کیفیت وجوب پیدا کرده است که موجود شده. اون تا وجود پیدا نکند، تا نرسد به اون سرحد باید باشد، نمی باشد. خب باید به سرحد بایدیت برسد تا موجود بشه. اینم یه مسئله، اینم جای بحث نیست که وقتی یک موجود موجود شد به سرحد بایدیت رسید است که موجود شده، دیگه بایستی این باشد. همه علت ها و سبب ها که جمع شد، و وقت این موجود در این بره از زمان پیدا میشه و بعد ما وجود نمیشه این نباشد. یعنی این موجود در این ظرف زمان و در این ظرف مکان همین است و عدم را نمیپذیرد. یعنی موجودی است واجب الوجود در حد خودش، البته که وجوبش بالغیر است نه به ذات. یعنی این باید دیگه باشه، نمیتواند نباشد. شما بگی با این علت و شرایطی که دست به دست هم داده این میتوانست غیر از این باشد، این درست نیست. یعنی این علت و این سبب که دست به دست هم داده که یه مقدارش از ازل نشأت میگیرد، با این کیفیت نمیتوانست این غیر از این باشد. هر موجودی را شما نگاه میکنید این حرف را میتونید بزنید که این با این کیفیت و با این خصوصیت در این ظرف زمان نمیتوانست غیر از این باشد. چرا نمیتوانست غیر از این باشد؟ برای اینکه وجودش در این زمان با این کیفیت واجب است. وقتی وجودش واجب شد نمیتواند غیر از این باشد. چرا واجب است؟ برای اینکه گفتیم تا به سرحد وجوب نرسد موجود نمیگردد. خب بنابراین علی ذلک شما ممکن است بگید که خب قضای پروردگار پس حتمی هست و موجودات مستند به ذات خدا هستند، و موقعی که موجودات مستند به ذات خدا شدند وجودشون در هر جا تحت اون شرایطی که هست واجب است و نمیتواند که نباشد. چجوری موجود مستند هست به ذات خدا؟ از دو تا راه ما موجودات را میتونیم مستند به خدا یکی این که ما بگیم که این مجموعه جهان هستی همه با هم که یه واحد است. قبلا هم گفتیم که این جهان هستی یک واحد است. یک واحد معلول یک علت است و اون علت چیه؟ خدا. خب این واحد مجموعی بالاخره از این کسرات درست شده، این موجود در ظرف خودش، اون موجود در ظرف خودش، زمین در ظرف خودش، آسمان با کیفیت خودش، همه این جهان هستی و این کسراتی که یک وحدت را به اصطلاح تشکیل دادن همشون در ظرف خودشون واجب هستن و همه هم مستند به چی؟ مستند به خدا. بنابراین هر موجودی در هر زمانی و در هر برهی تحت هر شرایطی که به وجود بیاد نمیتوانسته غیر از این باشد و قضا حتمیست. معناش همین است که اون چرا که علل و اسباب به وجود آورده است همان است و نمیتوانسته است غیر از اون باشه. یه راه که میتونیم مستندش بکنیم به خدا. راه دیگه ما بیام تک تک موجودات حساب بکنیم. همه را حساب نمی کنیم، تک تک را. یعنی این موجود فعلی معلول علت پیشه، اون علت پیش معلول علت جلو خودش هست و همینجوری سلسله علل منتهی میشه به خدا. بالاخره بازگشت به این مسئله است که این موجود در این زمان با این کیفیتی که هست نمیتواند غیر از این باشد و اینم خواسته خداست، منتهی میشه به خدا. این میشه قضای الهی که حتمیه. خب بعد این خواهنخواه به این شکل جلو بره سر از چی در میاره؟ سر از جبر در میاره دیگه. که بنابراین هر چیزی با هر کیفیتی و هر گونه‌ای که هست دست خداست، چون معلول علتی است که سرانجام منتهی میشه به ذات خدا. این میشه جبر. اما در اینجا در قضای الهی که میگیم حتمی است، یه قدرم داریم و اون این است که اونیش که به خدا منتهی میشه نفس هستیه، هستی، ذات هستی، به ما هو هستی به خدا منتهی میشه و اینم حتمیست. یعنی هستی هر موجودی ولو در ظرف خودش که واجبم هست، برای اینکه تا سرحد وجوب نرسد هست نمیگردد، این منتسب به خداست. اما اندازه هستی اون یه علل دیگری داره، یه شرایطی داره و یه خصوصیاتی داره که اندازه اش را مشخص می کند. اون قابل تغییر است، یعنی ظرف زمان در اندازه هستی مؤثر، ظرف مکان در اندازه هستی مؤثره، شرایط آب و هوا و مسائل دیگه در اندازه گیری هستی مؤثره. اینا قابل تغییر است و تغییر پذیر است، میشه تغییر بکن. پس موجود، اصل وجود و هستیش محقق میشه، از طرف خدا هم هست، قضای الهی هم هست، لایتغیر هم هست. اما اندازه و کیفیتش یه شرایط دیگری داره، یعنی اون علل و اسباب دیگری داره که قابل تغییر است. ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجده ها، عرض کنم که معناش همین است، یعنی هستی زردالو به درخت باغچه خونه شما این حتمی است تحت این شرایط که الان هست، لایتغیر است. اما حالا تو باغچه شما بودن یا تو باغچه زید بودن، عرض کنم که این زردالو کرمو از آب در بیاد یا سالم در بیاد، اینا دیگه یه شرایط خاصی داره که اندازش رو مشخص میکنه که این قابل تغییر است. یعنی اگر این نهال رو شما نخریده بودی و من خریده بودم، تو باغچه منزل ما بود. اگر این شکوفه را گنجش قبلا خورده بود، این زردالو به بار نمی آمد. اگر شما سمپاشی کرده بودی، این زردالو را کرم نمی زد. به هر حال این اندازه ها قابل تغییر است و این اندازه را بهش میگیم قدر. پس قضا قابل تغییر نیست، یعنی هستی هر موجودی را خدا افاضه می کند، حتمی هم هست، لایتغیر هم هست. اما هر موجودی اندازه هستی را که می گیره از مفیز، این قابل تغییر است. میشه اندازه کمتری گرفته باشه، میشه اندازه بیشتر، اما بعد ما وجد نها، یعنی بعد از این که این درست شد با شرایطی که اینا درست کرده، این همین است. یعنی توقعی غیر از این نباید داشته باشیم. یه وجود بگیره همین را گرفته است. قبل از این که این بشه قابل تغییر بوده است. توجه فرمودید؟ اگر یه وقت بچه شما خدا نکرده حجاج ابن یوسف در اومد، بعد از این که در اومد دیگه نمیشه کارش کرد. اما این را باید فکراش کرده باشی که این چه شد که حجاج در اومد؟ این میتونست بو علی سینا بشه، حجاج شده. این مقدار هستی را که گرفته است، چجوری گرفته است، چه شرایطی بوده و چه موانعی بوده، اون اندازه گیری که میگیرد از هستی بخش، اون اندازه قابل تغییر است و اون را بهش میگن قدر. یعنی یه شرایطی، معداتی، موانعی ممکنه پیش بیاد که اون موجود را دگرگون بکنه، اما قبل از ایجاد و بعد از ایجاد همونه. یعنی وقتی شد طوری بود از علل و اسبابش که نمیتونسته غیر از این بشه، اما می شده قبلا طوری باشد که این نباشد. اما بعد ما وجده و سار موجودا، این نشون میده که علل اونطور دست به دست هم داده است که دیگه هستی به این گونه واجب بود است که باشد. حالا قبلش میشده مسیرش عوض بشه، اون مسئله دیگری است. قدر یعنی این، یعنی قدر خدا قابل تغییر است و میتواند انسان هستی را در اون اندازه‌ای که انسان، یعنی هر موجودی هستی را در اون اندازه‌ای که میگیره میشه کم و زیاد باشد یا کیفیتش و چگونگیش فرق بکنه. حالا عبارت رو توجه بکنید، سر بی صاحب نتراشیده باشه. در مقاله های 8 و 9 مبرهن ساختیم که چیزهایی که دارای واقعیت بوده و در خارج هستند از ضرورت و وجوب وجود خالی نیستند. عرض کردیم که بعد ما وجوده خودش نشون میده که این وجوب وجود پیدا کرده است، چون موجود ممکن تا علتش تام نباشه و ایجادش به سرحد وجوب نرسد موجود نخواهد شد. پس هر موجودی در خارج واجب الوجود است، منتها وجوبش بلغیر است، وجوبش از ناحیه واجب الوجود به ذات آمده است، ولی میشه گفت واجب الوجود. هرچه در خارج است از آن جهت که در خارج هست محال است که نیست و نابود شود. اینم بازی اصل دومیه که البته ایشون شماره دوبش نداده. یعنی موجود بعد ما وجود از اون جهت که هست عدم را نمیپذیرد. یعنی این دستگاه، اینو چی اسمشو میذاریم آقا؟ عرض کنم که میکروفون، این دستگاه با این کیفیتی هست که هست در این شرایط، در این زمان و در این مکان عدم را نمیپذیرد. اگر عدم را هم میپذیره یعنی در مکان دیگه، این مکان هست و آن مکان نیست، امروز هست دیروز نبود یا فردا نخواهد بود، اما در همین حالی که هست به لحاظی که هست ممکن نیست عدم را بپذیرد. توجه کردید؟ هرچه در خارج است از آن جهت که در خارج هست محال است که نیست و نابود شود، چنانچه برای آن عدم و نیستی فرض شود نسبت به یک امر خارجی دیگر. یعنی این بلندگو کتاب نیست، درسته، عدمی اگر براش فرض بشه نسبت به موجود دیگر، بنابراین اعدام خیلی براش فرض میشه. این بلندگو کتاب نیست، کباب هم نیست، میز هم نیست، الاغ هم نیست، همه اینا ازش سلب میشه. عدم است نسبت به چیزهای دیگر، اما نسبت به خودش نمیتونه عدم بشه. بلندگو بلندگو نیست، این نمیشود، عدم بردار نیست. یا نسبت به غیر زمان یا مکان وجود آن فرض خواهد شد. اگر عدم را بپذیرد نسبت به مکان دیگه، این دستگاه که اینجاست دکون مشته اصلا بقال نیست، این صحیح هست، امروز هست پارسال نبوده، این صحیح هست، یا امسال هست سال دیگر نخواهد بود، اینم صحیح هست، اما این دستگاه در این زمان و در این مکان عدم را بپذیرد نمیشه، برای اینکه چی میشه؟ اجتماع نقیزین می شود. مثل این که بگیم کوسه در همون آنی که کوسه است ریش پهن است، این نمیشه. ممکنه یه چیزی نه کوسه باشد نه ریش پهن. مثلا فرض زن را میتونیم بگیم نه کوسه است نه ریش پهن، زن کوسه، این معنا نداره. یعنی که کوسه به مردی میگیم که باید ریش داشته باشه، چون تقابل بین کوسه و ریش پهن تقابل عدم و ملک است. اما در همون حالی که موجود هست نمیتواند اون موجود نباشد، برای اینکه اجتماع نقیزین لازم میاد، یه چیزی با عدم خودش هم باشد هم نباشد، آره و نه با هم جمع نمیشن. مثلا امروز با حوادث ویژه اش امروز هست و از فردا و حوادث آن منفی است، امروز امروز است و فردا نیست دیروز هم نیست، و و همچنین حوادث شهر تهران در تهران است، در لندن نیست، و همچنین این انسان این انسان است و انسان دیگر نیست. مسئله اینه، موجود در حالی که موجود است نمیتواند اون نباشد. یه مسئله دیگه این که تا علت تام نشه و وجوب وجود پیدا نکند موجود نخواهد شد. پس کل موجودات واجب الوجود هستند، منتها وجوبشون از ناحیه غیر آمده است. بعد در همین مقاله ثابت شد که سلسله هستی در هستی خود و همچنین در ضرورت وجود خود مستند به واجب الوجود می باشند. ما در همینجا ثابت کردیم در بحث خداشناسی که کل موجودات معلول علت بیرونی هستند و اون علت بیرونی واجب الوجود است. نتیجه این سه تا حرف این است که این موجود بودنش به این کیفیت در این زمان حتمی هست، حتمیتش هم از ناحیه خدا سرچشمه گرفته است. نتیجه اینه که این موجود با این کیفیتی که الان هست نمیتواند غیر از این باشد. توجه کردید؟ ولی تو پرانتز، ولی مجموع جهان هستی که یک واحد است، این مجموع جهان هستی را ما گفتیم از واجب الوجود سرچشمه گرفته. خب از اینجا معلوم میشه موجودات جهان هستی را با یکی از دو راه میتوانیم نسبت به واجب الوجود دهیم. از اینجا یعنی از کجا؟ یعنی از اینجا که ما ثابت کردیم که هر موجودی که هست مستند به خداست، از دو راه میتونیم استنادش رو به خدا درست بکنیم. راه اول این است که همه موجودات رو یک واحد حساب بکنیم، منتها واحدی است که در درون خودش دارای کسرت‌های به هم پیوسته است. همه یک کاسه معلول واجب الوجود است، بنابراین تک تکش هم معلول واجب الوجود است. یه راهش اینه، اول این راه که مجموع موجودات جهان که یک واحد متلائم الاجزا می باشد موجود و ضروری الوجود و مستند به واجب الوجود است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. همین است، وقتی همه جهان یک واحد باشه وابسته به یک علت و معلول یک علت، جدا جداش هم حساب بکنی همینطور است. هر کدام از این واحدهای به هم پیوسته را حساب بکنیم مستند به واجب الوجود است. این یه راه. دوم از این راه که یک موجود جزء را با جمیع علل و شرایط وجود وی که در تحققش لازم می باشد، یه موجود را حساب بکنیم همه انسان، و میگیم این انسان معلول علتهایی است که آخرش به خدا منتهی میشه. با همه شرایطی که علل و شرایط وجود وی که در تحققش لازم میباشد، یعنی همه اجزای حاضر و گذشته عالم را قید وجودش فرض نموده و به واجب الوجود منسوب سازیم، این موجودی که الان معلول علتهایی است که اگر اون علتهای جلوی را یکی یکی بشماریم سرانجام منتهی میشه به ذات واجب الوجود. بگیم پس هر موجودی در هر برهه از زمان معلول علل‌هایی است که بالاخره منتهی به واجب الوجود میشه. یعنی به حسب حقیقت همه اجزای جهان را به حسب فرض چیده، ما میایم همه اجزای جهان را که اجزای طولیه هستن روی هم قرار میدیم و انگشت به روی یکی از اونها گذاشته و واجب الوجود را برای آن علت فرض کنیم. راهش اینه، ما همه را یک کاسه حساب نمی کنیم، به همه کاری نداریم، یه انسان را دست میذاریم روش، ولی اینجوری فرض می کنیم که این علت های به هم پیوسته که در طول هم هستند همه را یه جا مرتب پشت سر هم می چنیم، بعد دست میذاریم روی این انسان، میگیم این انسان وابسته به علت جلوش هست و اونم به علت جلوش و اونم به علت جلوش تا برسد به ذات واجب الوجود. خب بنابراین ما میتونیم همه موجودات را از دو را منسوب بکنیم به خدا، و پر روشن است که با هیچ یک از این دو را که گفته شد موجود را به غیر اون چه هست نمیتوان فرض نمود. به اصطلاح ریشه مطلب اینه، میگه این موجود که الان ما نگاش میکنیم و به این شکل و به این کیفیت هست، غیر از این نمیتوانسته باشد. اینو میگیم قضای الهی که حتمیت پیدا کرده، یعنی علل و اسباب اونچنان دست به دست هم داده که این موجود را در ظرف زمانی و در ظرف مکانی خودش با اون با همون کیفیت و حد وجودی که ما میبینیم همون جور بوده و غیر از این نمیتوانسته باشد. همونطور نمیتوان گفت میتوانست فلان جور شود و نشد. بعد از این که شد ما نمیتونیم بگیم غیر از این میتونسته بشه و نشده. معلوم شه علل و اسباب اونچنان دست به دست هم داده که این گونه بودن را برای این موجود به بار آورده است. یا فلان جور میتونست نشه و شد مثلا، نه، بعد از این که انجام گرفت به اعتبار این که تا به سرحد وجوب نرسد موجود نمیشود، این دلیل این است که این دیگه نمیتونست غیر از این باشه با این شرایطی که براش بوده است. شد در ظرف وجودی خودش با همون کیفیت که هست، عرض کنم که این هستیش، اصل هستیش قضای الهی بوده و بایستی در این ظرف محقق می شده و شده است. در مقاله 8 گذشت که هر معلولی در وجود خود نسبتی به علت تامه خود دارد که نسبت ضرورت می باشد و نسبتی با غیر علت تامه دارد که نسبت امکان می باشد. این مسئله را در جای خودش ثابت شده که علت موقعی که تام شد، علت تام الفاعلیه شد و قابل فاعل تام الفاعلیه شد و قابل تام القابلیه شد، موجود به ضرور محقق می شود. یعنی دیگه نمیتونه معلول تخلف بکند از علت تامه. اما اجزای علل را وقتی حساب میکنیم هر کدام علت ناقص است. مثلا علت فاعلی رو جدا در نظر بگیرید، شرایط و معدات را هم جدا در نظر بگیرید، موجود را با علت ناقصه فرض بکنید، این امکان دارد. چرا؟ برای اینکه تبدل در اجزای علت ممکن است. مثالی که ما زدیم این بود، گفتیم اگر آتش بیفته تو پنبه، آتش خاصیت سوختنش از دست نداده باشه، پنبه هم خاصیت عرض کنم که تأثیر پذیریشو از دست نداده باشه، یعنی فاعل تام الفاعلی است، قابل هم تام القابلیه، این ممکن نیست نسوزد، یعنی سوختن به بار میاد. پس سوختن را اگر با این علت تامه حساب بکنیم، به بار آمدن سوختن به ضروره است و بالوجوب است. اما اگر اسنادش را به علت ناقصه بدیم، یعنی یکی از علت سوختن خشک بودن پنبه است که این خشک بودن حالت تأثیر پذیری را در پنبه نگه می‌داره، این خشک بودن اگر از بین بره، یعنی اگر این سوختن را با خشک بودن مقایسه بکنیم، چون خوش بودن پنبه قابل تر شدن است، بنابراین سوختن بل امکان است نسبت به این علت. یا فرض بفرماید نسبت به خود آتش حساب بکنیم، آتش ممکنه خاصیت از سوختنش از دست بده، خدا بهش بگه کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. یه شخصی گفت مگر ممکن است آتش نسوزونه؟ شما که میگید آتش حضرت ابراهیم را نسوزوند، همچه چیزی ممکن است؟ گفت اون کونی که خدا به آتش گفت به تو هم میگفت یخ میزدی. حالا اگر یه همچه چیزی با آتش مقایسه بکنی، آتشی که در معرض کونی بهش گفتن است، ممکنه بهش کونی بردن و سلام و بگه و نسوزه، این سوختن بل امکان است. یعنی شما امکان میگی که ممکن است آتش بیفته اما دست غیبی او را سردش بکنه و نسوزونه. یعنی با این مسئله حساب بکنی سوختن بل امکان است. اما اگر فاعل را تام الفاعلیه حساب کردی و قابل را تام القابلیه حساب کردی، سوختن به ضرورت است و به وجوب است. حالا در اینجا قضیه اگریه که حالا لازم نیست که بعد درباره شما محقق بشه، که حالا درباره حضرت ابراهیم تنها محقق شد. بحث ما اینه، ببینید ما اینو میخوام بگیم که سوختن احراق یک معلولی است که یه فاعلی داره و یه قابلی داره. اگر فاعل تام الفاعلیه باشد و قابل تام القابلیه باشد، احراق به وجود میاد، یعنی احراق ضرورت پیدا میکنه، نمیشه نباشه. پس اگر این احراق را با علت تامه حساب بکنی، که علت تامه چه موقع است؟ اون موقعی است که همه چی باشه دیگه، یعنی فاعل تام الفاعلیه باشه، قابل تام القابلیه باشه، میشه علت تامه. اگر احراق را با علت تامه حساب بکنی، وجوب پیدا میکنه، حتما باید باشه. اما اگر با یکی از این علل حساب بکنی، یعنی احراق را فقط با فاعل حساب بکنی، خب ممکنه فاعل از فاعلیت بیفته، کما که درباره حضرت ابراهیم افتاد. اگر با یعنی قضیه اگریه که لازم نیست که طرف محقق بشه. شما قضیه شرطیت ما میگیم اگر چنین باشد چنین است، این اگر را قبول نداریم. نه، اگر را قبول نداری، اگر آتش از سوختن بیفتد احراق محقق نمیشود ولو درباره پنبه. این اگر که دیگه مسئله نیست که شما قضیه اگریه را نمیشه نپذیرفت، که شما بگو این چیز تحقق پیدا نمیکنه که تو دنیا آتش بیاد و بعد خدا به آتش بگه که پنبه را نسوزون. چرا؟ ممکنه پنبه کلاهی سید جلیل القدری باشه که خدا بگه نسوزون، چه اشکالی داره؟ معجزه داره. بالاخره عرض کنم که خدا میگه نسوزون به آتش، این مسئله نیست. پس اگر این احراق را با مقایسه به قابلیت قابل حساب بکنیم، امکان داره، برای اینکه ممکن است قابلیت قابل عرض کنم که تام نشه، یعنی پنبه تر بشه و نسوزانه. احراق را با مقایسه به قابل، احراق را با مقایسه به فاعل، ممکنه فاعل انحراف پیدا بکنه و تام الفاعلیه نشه. پس این موجود را عرض کنم که بله کجا بود؟ این عبارت: هر معلولی در وجود خود نسبتی به علت تامه خود دارد که نسبت ضرورت می باشد، و نسبتی با غیر علت تامه دارد که نسبت امکان است. در نتیجه این دو نظریه، جهان از نظر اول که نسبت ضرورت داره، از یک سلسله موجودات ضروری الوجود چیده شده که با غیر اون وضع که دارد محال است قرار گیرد. یعنی اینایی که شما الان میبینی تو جهان هست، غیر از این نمیتوانست باشد، برای اینکه علت تا تام نشه وجوب وجود در معلول پیدا نمیشه. وقتی وجوب وجود در معلول پیدا شد، نمیشود که به بار نیاید. از این نظر ضروری الوجود است. از نظر دوم، نسبت امکان، جهان از یک سلسله موجوداتی که امکان هر گونه تغییر و تبدل در اونها هست تألیف شده است. الان این موجودات ممکنه بعد برگرده شکل دیگه پیدا بکنه. چجوری ممکنه؟ برای اینکه در حال حرکت است دیگه جهان. یعنی الان در این آنی که شما نشستی، این موجود را به هر گونه در هر زمان که میبینی چیزی است که نمیتوانست غیر از این باشه. اما همین قابل تغییر است. چجوری؟ برای اینکه در حال حرکت است و در حال حرکت که هست نسبت به اون شرایط، به اصطلاح نسبت به علت ناقصه خودش قابل تغییر است. یعنی این دستگاه که اینجا گذاشته الان اینجاست، ولی این قابل تغییره. ممکنه جناب عالی برداری محکم به زمین بزنی پدرشو در بیاری، این یک چیزای دیگه ممکنه بعد بهش عارض بشه که قابل تغییر است. نتیجتاً هر موجودی قبل از پیدایش میشد مسیر علتش را عوض بکنی و غیر از این بشه، اما قبل بعد از آنی که پیدا شد با اون شرایطی که پیدا شده است دیگه نمیتوانست چیز دیگر باشد، بایستی همین باشه. حالا اگر درست تأمل شود از این نظر موجودات جهان از علل وجودات خود اندازه وجود میگیرند، یعنی نسبت به علل ناقصه خود که هر موجودی نسبت به اون علت ناقصه امکان دارد، از این نظر اندازه وجود میگیرد، یعنی هستی با علل قبلی افاضه میشه. منتها هستی از یک کانال خاصی پیش میاد و این شرایط و معدات قابل تغییر است. بنابراین اون هستی موقعی که میاد در مسیر آمدن قابل تغییر است، شرایط عوض بشه، معدات عوض بشه، یک قوهی بیاد فاعلیت فاعل را از کار بیاندازه، قابلیت قابل را از کار بیاندازه. اینا همه چیزهایی است که میتونه مسیر یک موجود را در هنگامی که داره میاد تغییر بده، اما بعد از آنی که آمد دیگه قابل تغییر نیست. یعنی همین است و غیر از این نمیتوانست باشد با این شرایطی که خواست. مانند یک کالای صنعتی که از قالب و ماشین و ابزارهای دیگر و مواد اولیه خود چگونگی وجود از مقدار و شکل و رنگ و خوبی و بدی جنس و ماهیت کسب کرده و اندازه میگیرد. هستی را شما تشبیه بکن، مثلا هستی که از ذات باری تعالی سرچشمه میگیرد، البته میتونه شما تشبیه بکنی به مواد اولیه که به کارخونه داده میشه. این مواد اولیه وقتی که وارد کارخونه میشه، این میتونه مخمل بشه، میتونه قالی بشه، میتونه جوراب بشه، میتونه شال گردن بشه. یه این چیزایی را که بعد این هستی از مواد اولیه میگیره و تغییر شکل میده مال قالب بندی و تشکیلات خود کارخونه است. یعنی اگر زردالو زردالو میشه و گلابی گلابی میشه، هر دو هستی میگیرن، منتها هستی هر کدام از کانال خاصی میاد و علل و اسباب خاصی دست به دست هم میده که یکی میشه گلابی و یکی میشه چی؟ زردالو، و یکی هم عرض کنم که میشه سیب کرم زده مثلا. از راه نظر اول جهان و اجزا آن را به واجب الوجود نسبت داده ضرورت هستی آن را قضا می نامیم. یعنی موقعی که هستی شکل گرفت و پیدا شد و حتمیت پیدا کرد، اینو میگیم قضای الهی. قضای الهی یعنی چه؟ یعنی این موجود بودنش در اینجا چون تحت این شرایط بوده حتمی است و نمیتواند غیر از این باشه. پس قضای الهی حتمی است. معناش اینه هستی که خداوند افاضه میکنه تحت اون شرایط که به بار میاد به همان گونه که هست حتمی است و نمیتواند غیر از آن باشد. و از راه نظر دوم تعیین وجود، مشخص شدن راه پیدایش آنها را قدر مینامیم که به معنای اندازه وجود است. در اینجا پس قضا قابل تغییر نیست، ولی قدر تغییر میپذیرد. موجود در مسیر پیدا شدن ممکن است علل و اسباب به گونه ای باشه که مسیرش تغییر بده، اما بعد ما وجد کاشف از این است که علل و اسباب به گونه‌ای تنظیم شده که نمیتوانست غیر از این باشد. وقتی که موجود شد به همون گونه که هست و نمیتوانست غیر از این باشه، اینا میگیم قضای الهی است و حتمی است. اما در مسیر آمدن به لحاظ اسنادش به علل ناقصه، میشد عواملی باشه که مسیرش تغییر بده. اما حالا که پیدا شده، میتونیم بگیم که این آقا، این بزرگوار که با این شکل و قیافه و این شمایل اینجا هستند، با اون علل و شرایطی که داشته نمیتوانسته غیر از این باشه. توجه فرمودید؟ و صلی الله علیه.